رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه خبری امروز یک شنبه 24 عقرب سال 1394 خورشیدی مطابق 15 نوامبر سال 2015 میلادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت کابل و 8 شب به وقت واشنگتن می باشد. توجه کنید به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان.
تازه ترین انکشافات در پیوند با حملات بر شهر پاریس، احتمال تغییر مسیر مبارزات انتخاباتی ایالات متحده پس از حملات مرگبار شهر پاریس و طرح یک برنامه جدید برای تغییر سیاسی در سوریه.
پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارش ها و آهنگ انتخابی پرودیوسر برنامه. فراهمسازی تسهیلات در عرصه بازاریابی برای زنان صنعتکار در ولایت ننگرهار عنوان یکی از گزارش‌هایی است که پس از مشروع خبرها خواهید شنید. در کنار رادیوهایتان بمانید. مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم می کند.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. سارنوال پاریس می گوید ظاهراً سه گروه افراطی حملات بر شهر پاریس را هماهنگ کرده بود. فرانسوا مولن شام شنبه گفت حمله کنندگان بر کنسرت بتکلان هین حمله بر مردم از سوریه و عراق یاد کردند.
À ce stade, un terroriste auteur de la prise d'otage au Bataclan a été formellement identifié après relevé de ses empreintes papillaires.
اومیگویت نشان انگشت یکی از دهشت افغانان که در محاصره سالون بتکلان شرکت داشت نشان می‌دهد که فرانسوی است و دیگری که خود را در نزدیک استادیوم فوتبال منفجر ساخت دارای پاسپورت سوری بوده است. مقامات یونان میگویند انتحار کننده با پاسپورت سوری احتمالاً از طریق یونان وارد اروپا شده است. حالت اصرار تا هنوز هم در فرانسه نافذ است و چراغ‌های برج ایفل به رسم اعضا امشب خاموش بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات را بر عهده گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیز با احتمال زیاد پس از حملات جمعه شب پاریس شکل دیگر به خود خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
انتظار می رود نامزدهای انتخاباتی فشار و توجه بیشتر خود را بر مسائل امنیت داخلی، کنترل مرزها و مبارزه با دهشت افغانی متمرکز سازند. موضوع امنیت ملی در بیش از 10 سال اخیر در مقایسه با نگرانی‌های اقتصادی جایگاه مرکزی را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دارا نبوده است. رویترز گزارش می‌دهد که انتظار می‌رود امنیت ملی در محراق مناظره نامزدان دموکرات در ایالت آیووا بوده و موضوعات اقتصادی و اجتماعی را به گونه گسترده تحت شعاع قرار دهد. هیلاری کلینتون وزیر پیشین خارجه آمریکا در حال حاضر نامزد پیشتاز دموکرات‌ها می‌باشد. مناظره نامزدان حزب دموکرات تا لحظات دیگر آغاز می‌گردد.
ادامه خبرها. ده‌ها افغان مقیم در ایالات متحده در اعتراض به سربریدن 7 تن در زابل و سایر اعمال دهشت افغانی در افغانستان در برابر قصر سفید پس از ظهر امروز شنبه به وقت محل تجمع کردند. در میان اعتراض کنندگان ده ها کودک و زن نیز حضور داشت. افغان های اعتراض کننده در برابر قصر سفید در پایان قطعنامه ای را به خانش گرفتند و نسخه ای از آن را به دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده تحویل دادند. جزئیات این خبر را در نیمه دوم به سمع شما خواهیم رسانید. وزرای خارجه نزدیک به 20 کشور در ویانا شام شنبه روی یک طرح بلند پروازانه اما ناقص توافق کردند که صلح را در سوریه تامین کرده و نقش جنگ را در پرورش گروه دولت اسلامی و سایر گروه های افراطی اسلامگرا خاتمه بخشند. این طرح یک ضرب العجلی را برای آغاز مذاکرات میان حکومت بشار الاسد و گروه های مخالف به تاریخ اول ماه جنوری تعیین می کند. اگر این طرح عملی شود، بر اساس قطعنامه ملل متحد به نمایندگی از 19 جنای شرکت کننده در نشست، طی 6 ماه یک حکومت انتقالی با اعتبار همه شمول و غیر فرقه‌ای در سوریه ایجاد می شود تا پیشنویس یک قانون اساسی جدید و راه اندازی انتخابات زیر نظارت ملل متحد را در 18 ماه آینده ترتیب دهد. یک رهبر گروه دولت اسلامی در لیبیا در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده در آن کشور کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا با نشر اعلامیه گفت ابو نبیل عراقی الاصل که با وسام نجم عبدالزید الزبیدی معروف بود، رهبر ارشد گروه دولت اسلامی در لیبیا و ممکن سخنران ویدیویی بوده که در آن مسیحیان قبطی اعدام شدند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که امر عملیات علی نبیل پیش از حمله جمعه شب بر شهر پاریس صادر شده بود. اردوی اسرائیل روز شنبه منازل 4 فلسطینی را که مسئول حملات مرگبار علیه اسرائیلی ها بودند در کرانه غربی رود اردن تخریب کرد. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
اردوی اسرائیل میگوید این اقدام پس از صدور حکم سر محکمه اسرائیل انجام شده است. سه منزل مربوط به حمله کنندگانی بود که یک زوج اسرائیلی را در ماه اکتبر در مقابل فرزندانشان کشته بودند و چهارمی هم یک اسرائیلی را حین برگشت از میدان باسکتبال کشته بود. اسرائیل روش تخریب منازل را از سر گرفته میگوید این کار یک وسیله قانونی و مؤثر برای مهار کردن حمله کنندگان فلسطینی است. اما منتقدین میگویند این شیوه باعث مجازات جمعی فلسطینی ها میگردد.
نشست بین المللی پاریس روی تغییر اقلیم با وجود حملات دهشت افگنی جمعه شب در آن شهر در اخیر ماه نوامبر با تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه شام شنبه گفت به خاطر که این نشست برای بشریت ضروری می باشد آن کشور تصمیم دارد آن را برگزار کند. آقای والز اضافه کرد که آن نشست فرصتی برای رهبران جهان خواهد بود تا همبستگیشان را با فرانسه پس از حملات دهشت افگنی نشان دهند. مقامات آمریکایی تایید کردند که تا هنوز هم نامه اشتراک رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده در آن نشست تغییر نکرده است. انتظار می رود در مجموع نزدیک به 20 تا 40 هزار هیئت از کشورهای مختلف به شمول رهبران 118 کشور جهان در نشست تغییر اقلیم در پاریس شرکت کنند. شنونده های گرامی هم یکنون نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا را از فرانسه در روی خط داریم. نیلوفر جان صبح شما بخیر. تازه ترین انکشافات و وضعیت شهر پاریس در شب که شما میاکنون در شهر قرار دارین چگونه است؟
کم کم شهر به خواب رفته. اینجا ساعت 2 بامداد ساعتی پیش که برمیگشتم از محل اطراف جاهایی که حملات در اون صورت گرفته بود از میدان رپوبلیک که میگذاشتم، مردم جمع شده بودن و در کنار میدان شمع روشن میکردن و گل میگذاشتن اونجا. با این وجود پلیس اجازه تجمع بیشتر رو بهشون نمیداد به دلیل مسائل امنیتی، گفته که هیچ گونه تجمعی قرار نیست صورت بگیره. ولی در اطراف دو کافه و جاهای دیگه هم که این حملات انجام شده بود مردم رو می دیدیم که می اومدن، اندوهگین و غمگین بودن و در اون نقطه دقایقی رو سپری می کردن. در مجموع هرچند که صبح امروز پاریس خیلی آروم بود و تردد درش کمتر بود، ساعتهای پایانی روز وضع آرامتری رو شهر داشت و کم کم به سمت وضعیت عادی خودش پیش می رفت. کشته شدگان این حادثه همچنان همون 129 نفر هستند که اعلام شده بود از قبل، ولی تعداد مجروحان این حادثه است که بیشتر شده، نزدیک 352 نفر زخمی شدند که از این تعداد 99 نفر در وضعیت وخیمی به سر میبرند. از طرف دیگه گفته میشه که این حملات در سه حمله در واقع مرتبط با هم انجام شده. این مهاجمان که 7 نفر بودن و کشته شدن همه از یک نوع سلاح استفاده می کردن، جلیقه انفجاری مشابهی داشتن. از طرف دیگه استراتژی و شیوه عمل کردشون مشخص کرده که اینها از یک روش کار مشخص پیروی می کردن. به همین دلیل که امروز صبح فرانسوا اولاند گفته بود که این حملات در خارج از فرانسه برنامه ریزی و تحریزی شده و در فرانسه احتمالاً کمک برخی از افراد در داخل فرانسه انجام شده. با این حال گروهی دستگیر شدن در بلژیک، 3 نفر مضمون در ارتباط با این حملات دستگیر شدن. از طرف دیگه 2 نفر از این افرادی که کشته شدند از مهاجمان دیروز فرانسوی بودند که خانواده یکی از اونها برای در واقع اطلاعات بیشتر و بازجویی‌های بیشتر از طرف پلیس فرانسه دستگیر شدن و بله. برای اطلاعات برده شد.
نیلوفر جان، گفته شده که یکی از مهاجمین پاسپورت سوری در نزدش دریافت شده. فکر میکنین که اتور و از طرف دیگه هم مقامات یونان امروز گفتن که احتمالاً این نفر از یونان وارد اروپا شده باشه، از مسیر یونان. فکر میکنین که اتور یک وضعیت چقدر روی وضعیت مهاجرت در اروپا به ویژه فرانسه و کشورهای همسایش مثل آلمان و اتریش اینا تاثیر بگذاره؟
این موضوعی بود که امروز مطرح شده بود، ولی بعد از اون حتی به عنوان مثال مقام های آلمانی رو داشتیم که اعلام کردن که این موضوع نباید تأثیری روی بحث مهاجران بگذاره و دلیلی نمیشه برای اینکه مرزها بسته بشه، چون بعد از خبر حملات امروز لهستان اعلام کرده بود که جلوی ورود مهاجرا رو میگیره و خودداری میکنه از پذیرش پناهجویانی که داره به این سمت میاد. خیلی ها هم بحث دیگه رو مطرح میکردن، کسانی به عنوان مثال در فضای مجازی، و صحبت از این میکردن که کسانی که دارن میان، این پناهجویانی که پناه میارن در واقع به اروپا، افرادی هستن که از همین آدم ها و از همین تروریست ها دارن فرار میکنن و بنابراین نباید اونها رو یکی کرد با کسانی که این اعمال وحشیانه رو در واقع دارن انجام میدن، و به این دلیل که چند یک گروهی یا چند نفر از اونها همراه شدن با خیلی مهاجرانی که اومدن، دلیل نمیشه که همه اونها رو به یک دید نگاه کرد.
فقط سوال آخر نیلوفر جان، امروز شما در شهر پاریس گشت کردن رفتن، پس از اینکه گروه دولت اسلامی مسئولیت گرفت، واکنش مردم پاریس در قبال کسانی که اونا مسلمان می نمودن و مسلمان بودن آیا واضح بود؟ دیدمه شد همچی یک واکنش، همچی یک برخورد تغییر رفتار مشهود بود؟
چیزی که در خود پاریس من دیدم خیلی فرق چندانی نکرده بود. معمولا بعد از این حملات میتونیم بگیم که یک مقدار بحث همدردی هست، اینکه مردم سعی میکنن با هم باشن، سعی میکنن رسانه ها توضیح بدن و یک فضایی رو به وجود بیارن به عنوان مثال که اسلام حراسی به وجود نیاد در بطن جامعه. ولی موضوع اینه که ما بعد از حملات شارلی هبدو هم دیدیم که حملاتی به مساجد اتفاق افتاد، بعد از چند روز حملات به مساجد کم نبود. شاید در بخش های حاشیه‌ای پاریس شاید این اتفاق ها بیشتر دیده بشه، و در روزهای اول به نظر میرسه که در حال حاضر بیشتر یک جور بهت و غم و ترس و حتی تعجب از اتفاقاتی که افتاده. باید در روزهای آینده نتایج این اتفاقات رو بیشتر در بین مردم
تشکر کرد. بله تشکر شنونده‌های عزیز. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا بود که از پاریس گزارش میداد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، قسمی که در بخش خبرها نیز شنیدید، گروه دولت اسلامی با نشر اعلامیه مسئولیت حملات روز جمعه در پاریس را به عهده گرفته است و رئیس جمهور فرانسه نیز این حملات را اعلان جنگ گروه داعش در برابر فرانسه خواند. این حملات چه پیامدهایی در قبال خواهد داشت؟ همکار ما نسرین محمود عزیزی در زمینه با دکتر سیار مهجور، کارشناس افغان مقیم فرانسه، مصاحبه انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
شهروندای فرانسه در چه حال هستند و چه فکر میکنن؟
حوادثی که دیروز رخ داد، حملات انتحاری در چند نقطه پاریس، تاثیرات ناگوار را بر روان اجتماعی و سیاسی جامعه فرانسه به جا گذاشت. مسئله موضوع امنیتی پس در دسترس کار دولت فرانسه و دغدغه های مردم فرانسه قرار گرفت که گویا ما چطور با یک کشور قدرتمند نتانستیم جلوی همچون حملات را در چند نقطه پاریس در عین واحد بگیریم. و هم مهمتر است که دیگر تروریسم به عنوان یک پدیده خطرناک بر ضد انسانیت و بشریت مطرح میشه و چند نقطه اساسی است که در جامعه فرانسه روی از او بحث جریان داره. اولی که آیا روی دستاوردها و پیامدهای تروریسم باید متفکر کنیم و جلوش بگیریم، مهار کنیم، یا این که روی عوامل ظهور، رشد و گسترش فردگرایی و عراستگنی دوباره مطالعه صورت بگیره. در غیر از او هر ملت، هر جامعه، هر سرزمین در هر جای باشه مورد تهدید قرار میگیره و مردم بیگونه را قربانی میگیره. این یک نقطه اساسی. دوم نقطه اساسی است که ما چطور بتانیم که بین اسلام ناب و گروه های افراطی که از مذهب تغذیه میشن و الهام میگیرن اینا تفکیک صورت بگیره.
تاثیر عملات بر مسلمان ها مخصوصا به افغان هایی که در فرانسه زندگی میکنن چطور است؟
خب به هر صورت در فرانسه نسبت به انگلستان و آلمان و هلند تعداد افغان ها دیگه کمتر هستن. او قچشمگیر نیست حضور افغان ها در جامعه فرانسه نسبت به کشورهای دیگه که نام بردم، مگر افغان ها جز جامعه خارجی و مسلمان این مملکت به شمار میره. اینا نگران هستن از این که این گروه های افراطی نجات پرست که رو به رشد است در این جامعه بر علیه اینا کدوم اکسل عمل زیاد منفی نشان نده.
جهت جلوگیری از ذهنیت منفی احتمالی بخصوص در برابر مسلمان ها چی باید شوه؟
در این رابطه یک جهت مشترک درست شوه و توریزم خوب و بد ندارن، نه مرز میشناسن، نه عقیده، نه مذهب، نه نژاد. کوشش شوه نه تنها قشر سیاسی کشورها بلکه رهبرهای مسلمان که دریج وجود داره در کشورهای اسلامی این راستا کارهای انجام بدن تا این ذهنیت به طور منفی حرکت نکنه. در خیر از او به نفع نه شهروندا هستن نه به نفع مهاجرینی که در کشورها زندگی میکنن.
جناب دکتر سیر محجور، تحلیلگر افغان، از توضیحات شما در زمینه تشکر.
خواهش میکنم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اما شما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. اداره UNDP یا اداره انکشاف ملل متحد تسهیلات در عرصه بازاریابی برای زنان صنعتکار در ولایت ننگرهار را فراهم می نماید. این اداره همچنین زنان صنعتکار در سایر ولایت افغانستان را با زنان صنعتکار در ولایت ننگرهار وصل می سازد. در مورد ضیاءالرحمن اسرت گزارشی دارد که به توجه می رسانیم.
اداره UNDP در ولایت ننگرهار می گوید که برای ظرفیت سازی و بازاریابی برای تولیدات زنان صنعتکار زمین سازی می کند تا تولیدات صنایع دستی شان نه تنها در بازارهای شرقی بلکه در سایر شهرهای افغانستان مشتریان داشته باشد. مسئولان اداره UNDP می گویند که به منظور ارتقای ظرفیت زنان صنعتکار در حدود 9 تن از آنها را به کشورهای مختلف خارجی فرستادند تا با کسب تجارب و صنعتکاران خارجی صنعت دستیشان را در ننگرهار بهبود و وسعت دهند. خسرو شعیب مسئول بخش جندر این اداره در شرق افغانستان می گوید که در هماهنگی با اداره امور زنان ننگرهار تلاش می‌ورزند تا در سایر ولایات زنان تجارت پیشه را با زنان صنعتکار ننگرهار هم آهنگ سازند و نظریاتشان را با هم تبادله نمایند.
دی پتر سره کولو که یو غرض داده چه چنگ کولو شده
در انجام راندازی این برنامه ها یک هدفی نست که چگونه می توان زنان تجارت پیشه ننگرهار را مثلا با کابل وصل نماییم، با زنان تجارت پیشه دیگر ولایات وصل نماییم، با هرات، با بلخ اینها را وصل کنیم و با یک شکل بازاریابی خوبی برای اینها صورت گیرد. خانم انیسه عمرانی رئیسه امور زنان ننگرهار ضمن اطمینان از ظرفیت موجوده زنان تجارت پیشه می گوید برای مختص ساختن مارکت تولیداتشان می کوشند. وی می گوید آنید زنانی که در خارج از کشور در بخش تجارت آموزش دیدن و زنان دیگر تجارت پیشه در این ولایت تجاربشان را انتقال می کنند.
ننگرهار ولایت مختلف و ولسوالی چخه دی د خیوی دی بی سود دی
این ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار آمدند. از شیوه هستند، بی سود، سخرود و کامونیز هستند و در همین ولسوالی ها صنعت دستیشان را با پیش می برند. همچنان در شهر نیز هستند. بیشتر اینها قالین بافی می کنند. تولیداتشان بازار خوبی دارد و علاقمندی مردم به روزافزون است. زنان تجارت پیشه نیز از وضعیت بازار فروشاتشان خرسندند، اما خواهان کمک وسایل تکنیکی از سوی دولت و موسسات کمک کننده هستند. مریم صنعتکاری است که در ولسوالی سخرو د ننګرهار صنایع دستی میسازد.
من ګنډ افغانی کمی سونه دی لاسی خامک دا لګای ماده
از مال بسخه ګنډ یابانی است، خامک دوزی است. ما به وسایل زیاد نیاز داریم، مانند ماشین های فیته، مواد خامیان، و با وجود این هم دولت و یا ریاست مالی زنان قادر به این نشده که با ما این گونه زمینه سازی کند و یا از کدام ارگان کمک کننده خارجی کمک دریافت کند که ما ذریعه این فعالیت خوب را انجام دهیم. بر اساس آمار اداره امور زنان ولایت ننګرهار در این ولایت در حدود بیش از 8000 زن سرگرم تجارت و صنعت است که بیش از 4000 تن یان تنها در صنعت قالین کار می کند. اداره امور زنان ولایت ننګرهار در صدد انجام کارهای بازسازی باغ زنانه در شهر جلال آباد است که می خواهد آن را یک بازاری مختص به تولیدات زنان تجارت پیشه بسازد، اما تا هنوز کارهای آن تمام نشده و دیگر بازار پیشه زنان نیز در این ولایت وجود ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که در زمستان سال جاری هزاران نفر در سوریه با خطر بیماری‌های مرگبار مواجه است، زیرا سیستم خدمات صحی آن از تجهیزات اندک برخوردار بوده و به مردم رسیدگی کردن نمی‌تواند. تفصیل گزارش لیزا شلاین را از رویا زمانی می‌شنویم.
سوریه پیش از جنگ سیستم کارای صحی داشت که میتوانست به بیماران رسیدگی کند، اما اکنون که 5 سال از جنگ داخلی آن کشور میگذرد، سیستم مراقبت های صحی سوریه در وضعیت بد قرار دارد. سازمان جهانی صحت گزارش میدهد که نزدیک به 60% شفاخانه های عامه سوریه یا قسمن فعال و یا هم مسدود است و مراکز مراقبت های صحی نیز در عین وضعیت قرار دارد. الیزابت هاف نماینده سازمان جهانی صحت در سوریه میگوید که با فرارسیدن فصل زمستان وضعیت تأسیسات فعال صحی وخیم خواهد شد.
و میگوید
میخواهم بگویم که تهدید امراض ساری بسیار جدی است، اما در حالی که فصل سرما در راه است، مشکلات امراض ساری به ویژه سرماخوردگی نزد کودکان و کهنسالان بیشتر می شود. پس ما تلاش داریم تا واکسین انفلونزا را به دسترس افراد بیشتر آسیب پذیر قرار دهیم. خانم هاف افزود که فعالیت در شرایط جنگ فوق‌العاده دشوار است. او علاوه کرد که دست یافتن به میلیون نفر نیازمند در همچو شرایط تقریبا ناممکن است. بر اساس معلومات این نماینده سازمان جهانی صحت، 3.2 میلیون نفر در ساحات زیست دارند که رسیدگی به آنان دشوار است و در حدود 350 هزار نفر دیگر در ساحات تحت محاصره گروه های درگیر زندگی می کنند. الیزابت هاف گفت که دستیابی به 1.7 میلیون انسان دیگری که در ساحات تحت تصرف گروه دولت اسلامی زیست دارند دشوارتر از همه است. او میگوید دستیابی نگرانی اصلی است. نه تنها رسانیدن مواد مورد نیاز به غیر نظامیان، بلکه رسیدن بیماران به خدمات صحی و رسیدن کارمندان صحی به محل کارشان. پس مشکل تنها در ساحات غیر قابل دسترسی نیست. حتی رسیدگی به نیازمندان در شهر حلب نیز دشوار است که تحت اداره حکومت سوریه قرار دارد. این نماینده سازمان جهانی صحت افزود که بیماری های مزمن و انتانی تنها موضوع مورد نگرانی نیست. ماهانه بیش از 25 هزار نفر در جنگ زخمی می شوند که به مراقبت های عاجل نیاز داشته می باشند که بدبختانه وسایل و مواد اندک جراحی در سوریه قابل دسترس است. اما آنچه سازمان جهانی صحت را خوشبین می سازد، عدم شویع کلرای عراق در سوریه است و ضمناً تطبیق کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال است که این مرض را از سوریه دور نگه داشته است.
این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. لوگر بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. خوست بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -6. فراه بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. و بامیان بلندترین درجه حرارت 2 و پایین‌ترین -10 گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان. سارنوال پاریس میگوید که ظاهراً سه گروه افراطی حملات بر شهر پاریس را هماهنگ کرده بود. فرانسوا مولن شام شنبه گفت که حمله کنندگان بر کنسرت بطلکان هین حمله بر مردم از سوریه و عراق یاد کردند. مقامات یونان میگویند انتحار کننده با پاسپورت سوری که خود را در نزدیک استادیوم فوتبال منفجر ساخت احتمالاً از طریق یونان وارد اروپا شده است. حالت اصرار تا هنوز هم در فرانسه نافذ است و چراغ‌های برج ایفل بر رسم اعضا شب گذشته خاموش بود. در حمله جمعه شب بر شش منطقه در پاریس به گفته سارنوال فرانسه 129 تن کشته و از بین 352 مجروح حالت 99 تن آنان وخیم خوانده شده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات را بر عهده گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیز با احتمال زیاد پس از حملات جمعه شب پاریس شکل دیگری خواهد گرفت. انتظار می رود نامزدهای انتخاباتی فشار و توجه بیشتر خود را بر مسائل امنیت داخلی، کنترل مرزها و مبارزه با دهشت افغانی متمرکز سازند. موضوع امنیت ملی در بیش از 10 سال اخیر در مقایسه با نگرانی‌های اقتصادی جایگاه مرکزی را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دارا نبوده است. رویترز گزارش می‌دهد که انتظار می‌رود امنیت ملی در محراق مناظره نامزدان دموکرات در ایالت آیووا بوده و موضوعات اقتصادی و اجتماعی را به گونه گسترده تحت شعاع قرار دهد. ده ها افغان مقیم در ایالات متحده در اعتراض به سربریدن 7 تن در زابل و سایر اعمال دهشت افغانی در افغانستان در برابر قصر سفید بعد از ظهر امروز شنبه به وقت محل تجمع کردند. در میان اعتراض کنندگان ده ها کودک و زن نیز حضور داشت. افغان های اعتراض کننده در برابر قصر سفید در پایان قطعنامه را به خوانش گرفتند و نسخه ای از آن را به دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده تحویل دادند. وزرای خارجه نزدیک به 20 کشور در ویانا شام شنبه روی یک طرح بلند پروازانه اما ناقص توافق کردند تا صلح را در سوریه تضمین کرده و نقش جنگ را در پرورش گروه دولت اسلامی و سایر گروه های افراطی اسلامگرا خاتمه بخشند. یک رهبر گروه دولت اسلامی در لیبیا در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده در آن کشور کشته شده است. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که امر عملیات علیه نبیل عراقی الاصل پیش از حمله جمعه شب بر شهر پاریس صادر شده بود. اردوی اسرائیل روز جمعه منازل 4 فلسطینی را که مسئول حملات مرگبار علیه اسرائیلی ها بودند در کرانه غربی رود اردن تخریب کرد. اردوی اسرائیل میگوید این اقدام پس از صدور حکم اسر محکمه اسرائیل انجام شده است. 3 منزل مربوط حمله کنندگان بود که یک زوج اسرائیلی را در ماه اکتبر در مقابل فرزندانشان کشته بودند و 4 هم یک اسرائیلی را حین برگشت از میدان بسکتبال کشته بود. اسرائیل روش تخریب منازل را اثر گرفته و میگوید این کار یک وسیله قانونی و مؤثر برای مهار کردن حمله کنندگان فلسطینی است، اما منتقدین میگویند این شیوه باعث مجازات جمعی فلسطینی ها می شود. و نشست بین‌المللی پاریس روی تغییر اقلیم با وجود حملات دهشت افغانی جمعه شب در آن شهر در اخیر ماه نوامبر با تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه شام شنبه گفت به خاطر که این نشست برای بشریت ضروری می باشد آن کشور تصمیم دارد آن را برگزار کند. مقامات آمریکایی تایید کردند که تا هنوز هم برنامه اشتراک رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده در آن نشست تغییر نکرده است. انتظار می رود در مجموع نزدیک به 20 تا 40 هزار هیئت از کشورهای مختلف به شمول رهبران 118 کشور جهان در نشست تغییر اقلیم در پاریس شرکت کنند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه نیم ساعت اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. نیم ساعت دیگر دوباره با تازه ترین خبرها و گزارش ها در خدمت خواهیم بود. در برنامه دوم گزارشی داریم در مورد واکنش ها در مورد حملات مرگبار در پاریس و همچنین گزارش هم در مورد توافق قدرت های جهان درباره نقشه ای را برای حل بحران سوریه. همین اکنون همکاران پشتوی ما در استودیو تشریف آوردند تا تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان را برایتان تقدیم کنند. با ما باشید.